رادیو آزادی را میشنوید. میزبان شما امید مرزبان به این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. تا ساعت 4 با هم خواهیم بود و در این جریان از تازه ترین ها من و همکارانم در بخش خبر به شما خواهیم گفت. یک بار دیگر از جنگجویان طالب تقاضای صلح میشود، این بار به مناسبت عید قربان. شهادتنامه های جعلی کاندیدان انتخابات پروسه توزیع شهادتنامه و فارغان مکاتب را متوقف ساخت.
بعد از اینکه موضوعات در رابطه با تهیه نمودن اسناد در ریاست های معرفی یا بزور یا به طریق دیگه از طرف کاندیداها خبر شدیم، پروسه توزیع شهادتنامه را توقف دادیم در همه افغانستان.
در همین مورد و در مورد دیگر تا لحظات بعد با تفصیل به شما خواهیم گفت، اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان تا لحظات بعد میشنوید که قتل یک روس توسط یک پناهنده قفقازی در جنوب شهر مسکو آشوب برپا کرده است و به دستور یک محکمه ایندونزیایی کسانی که مسلمان نیستند نمیتوانند از کلمه الله استفاده کنند. اما در آغاز خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها قماندانی امنیه کابل میگوید به هیچ کس اجازه نمیدهد که امنیت این شهرها بر هم بزند و مسئولان در پروان میگویند که پرتاب راکت از سوی مخالفین مسلح بر پایگاه بگرام صورت گرفته است. تفصیل خبرها قماندانی امنیه کابل میگوید که با وجود تهدیدات موجود امنیتی به هیچ کس اجازه نمیدهند که امنیت این شهر را مختل سازد. جنرال ظاهر قماندان امنیه کابل امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
با وجود تهدیدات فراوانی که از طرف دشمن است، پلیس تسلط کامل در روی اوزای شهر کابل دارد. بیش از 14,000 نیروی کشفی و امنی در کابل دولت ازارات درجه 1 در آمده.
آقای ظاهر ابراز امیدواری کرد که مردم کابل 3 روز عید را در فضای امن سپری نمایند. مسئولان محلی ولایت پروان پرتاب راکت از سوی مخالفین مسلح بر پایگاه نظامی آمریکا در ولسوالی بگرام این ولایت را تایید کردند. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام در صحبت با رادیو آزادی گفت که شب گذشته 12 راکت به این محل اصابت کرده است، اما وی در مورد تلفات مالی و جانی این رویداد چیزی نگفت. طالبان با نشر اعلامیه گفتند که افراد مربوط به این گروه 20 راکت را به پایگاه نظامی آمریکا در بگرام پرتاب کردند. در این اعلامیه ادعا شده که در این حادثه تلفات زیادی به نیروهای افغان و آمریکایی وارد شده است. نیروهای آمریکایی مستقر در بگرام تاکنون در مورد تبصره نکردند. و کمیسیون شکایات انتخابات هشدار می‌دهد در صورتی که اسناد تحصیلی نامزدان احتمالی شورای ولایتی جعلی باشند، از فهرست کاندیدان حذف خواهند شد. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این موضوع را با جدیت کامل بررسی می‌کنند.
طبیعی هست اگر کسی اسنادی را کرایه کرده و اسناد صحیح نبوده و ممکن است اسناد تقلبی باشه، در اون صورت اگر چنین چیزی به اثبات برسه فاقد از این شهر شرط شناخته میشه و از کاندیداتوری حذف خواهد شد.
پیش از این ریاست معارف هرات گفته بود که شماره از کاندیدان احتمالی شوراهای ولایتی اسناد جعلی صنف 12 هم را ساختند. کمیسیون شکایت انتخابات میگوید که تاکنون 15 شکایت در مورد شماره از کاندیدان احتمالی به آنان رسیده و بررسی در مورد جریان دارد. و حالا خبرهای جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیم میکند. رادیو آزادی.
صدها هزار از مسلمانان امروز صبح در میدان عرفات برای ادای بخش از مراسم حج دور هم جمع شدند. مقام‌های عربستان سعودی گفتند که در حدود 1.5 میلیون مسلمان برای ادای مراسم عرفات گرد هم آمدند. سال گذشته در حدود 3.5 میلیون مسلمان برای ادای مراسم حج به عربستان رفتند. امسال این تعداد بنابر کار ساختمانی در محوطه مکه مکرمه از سوی عربستان کاهش یافت. ویروس کشنده MIRC یکی از دلایل دیگر کاهش تعداد حجاج امسال بود. این بیماری تا اکنون جان 60 تن را در عربستان سعودی گرفته است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری نموده که مذاکرات هفته آینده میان کشورش و گروه 5+1 بتواند راه‌ها را برای حل بحران برنامه اتمی ایران هموار سازد. وزیر خارجه ایران در پیامش روی صفحه فیسبوک هشدار داده است که موضوع پیچیده بوده و امکان نیاز به نشست وزرا می رود. قرار است 6 قدرت بزرگ جهان سه شنبه روی برنامه اتمی ایران در ژنو گفتگو کنند. این اولین مذاکرات بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران می باشد. 8 تن به شمول 2 پلیس بعد از بدترین نارامی ها بر ضد مهاجرین در پایتخت روسیه هنوز هم در شفاخانه باقی ماندند. 23 تن به شمول 8 پلیس بعد از آن که شورشیان بالای یک گمرک که بیشتر کارگردانان اتباعی آسیای میانه و قفقاز بودند در ایالت بوریلولوف مسکو عمله کردند زخمی شدند. خشونت ها به روز پنجشنبه به دنبال قتل یک روسی نژاد که یک جوان قفقازی در آن متهم است آغاز شد. در حدود 400 تن از آشوبگران از سوی پلیس تا حالا دستگیر شدند، اما بعد از سپری چند ساعت دوباره رها گردیدند. وزیر داخلی روسیه ولادیمیر کولوکول دیروز در ملاقات با مقام های ارشد این وزارت گفته است که پلیس برای پیدا کردن مهاجرین غیر قانونی و یا متهم به قتل مارکت های میوه و ترکاری فروشی در پایتخت را بررسی کند. وزیر داخلی روسیه گفته است: من واقعا امیدوارم که این کار وضعیت در شهر را بهبود بخشد. در غیر آن تمام کسانی که تحریک می کنند و افراطیان از این فرصت استفاده خواهند کرد تا از جوانان بخواهند که مانع فیصله شوند که با آن ضرورت ندارند. در همین حال بیشتر مغازه هایی که در آن مهاجرین از آسیای مرکزی و قفقاز کار می کنند مسدود گردیده است. یک محکمه استیناف در اندونزیا امر صادر کرد که بر اساس آن غیر مسلمانان از کلمه الله استفاده کردن نمی توانند. این حکم محکمه که بر روز دوشنبه صادر شد لغو حکمی است که در سال 2009 بر اساس آن اجازه استفاده از کلمه الله را برای خدای مسیحیان به یک روزنامه کاتولیک محلی داده بود. در آن زمان حکومت خواهان تجدید نظری این حکم محکمه گردیدند. مسیحیان اندونزیا این حکم را تضعیف حقوق اقلیت‌ها خوانده و میگویند آنها از قنها کلمه الله را برای خدایشان استفاده می کنند. قرار است وکلای مسیحیان در برابر این حکم طلب استیناف کنند. و همچنان بحث ها در مورد شکستاندن بنبست مالی در امریکا به صنایع این کشور را یافتند. هاری رید رهبر اکثریت صنایع امریکا گفت که در مورد بازگشودن اداره های حکومتی و افزایش حجم قرضه فدرال با میچ مکمنایل رهبر جمهوری خواهان صنایع امریکا صحبت مؤثری داشته است. من بعد از ظهر گفتگوی سازنده با رهبر جمهوری خواهان داشتم. بحث های ما با ماهیت واقعی بود و ما این بحث ها را ادامه خواهیم داد. من در ارتباط به دور نهایی نتایج مسائلی که در برابر کشور قرار دارد خوشبین هستم. اگر تا روز پنجشنبه رای حل پیدا نشود، ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در تاریخ خود با افلاس در مورد مکلفیت‌هایش روبرو خواهد شد. پایان اخبار.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. خبرها را شنیدید و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل میشنوید. یک بار دیگر از جنگجویان طالب تقاضای صلح می شود، این بار به مناسبت عید قربان. شهادتنامه های جعلی کاندیدان انتخابات پروسه توزیع شهادتنامه به فارغان مکاتب را متوقف ساخت.
بعد از اینکه موضوعات در رابطه با تهیه نمودن اسناد در ریاست های معرفی یا به زور یا به طریق دیگر از طرف کاندیداها خبر شدیم، پروسه توزیع شهادتنامه را توقف دادیم در همه افغانستان.
ایالات متحده و هند تلاش مشترک را آغاز کردند تا راه‌های تمویل تروریستان متمرکز در پاکستان را قطع کنند. قتل یک روس توسط یک پناهنده قفقازی در جنوب شهر مسکو آشوب برپا کرده است. گزارش‌های دیگر هم داریم و در برنامه فکر نو از جوانان غور درباره گروه‌های مسلح غیر مسئول می‌پرسیم.
تا زمانی که اینا خلاص را نشوان اینمی نقضای حقوق بشری همی جنایت و ظلم ادامه داره و مردم مجبورن که تعداد بیشتری مناطق ترک بگن.
رادیو آزادی را میشنوید. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشن به شما سلام عرض داریم. امیدوار هستیم روز خوشی داشته باشین. شورای عالی صلح افغانستان از مخالفان مسلح دولت خواسته است تا در روزهای عید قربان جنگ و خشونت نکنند. این شورا همچنان از نیروهای افغان و سربازان ناتو میخواهد که در روزهای عید از راه اندازی عملیات نظامی خودداری کنند. وزارت دفاع افغانستان به این درخواست شورای عالی صلح پاسخ مثبت داده و گفته است سربازان افغان تا زمانی که تهدید حس نکنند بالای شورشیان حمله نخواهند کرد. اما گروه طالبان به این درخواست چه پاسخی دارد؟ از مصطفی بشارت میشنویم.
شورای عالی صلح مانند گذشته از مخالفین مسلح این کشور خواسته تا دست از مخالفت بکشند و همچنان از نیروهای امنیتی تقاضا کرده تا در روزهای عید اقدام به عملیات نظامی نکنند. سخنگوی این شورا به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی از نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نیز خواست مشابه را مطرح کرد. شهزاده شاهد میگوید که مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی در روزهای عید نباید خوشی مردم را به غم تبدیل نمایند.
از مخالفین مسلح تقاضا می نمایم تا به ندای صلح طلبانه بر حق مردم افغانستان عرض نهاده و با قبول مسئولیت دین خویش را ادا نمایند تا مردم رنج دیده افغانستان در فضای صلح و آرامش زندگی نماید.
در سالهای قبل نیز به مناسبت روزهای عید شورای عالی صلح و شخص رئیس جمهور کرزی از مخالفین مسلح خواستند تا دست از مخالفت بکشند و مردم ملکی را هدف قرار ندهند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز با پخش خبرنامه عید را به مردم افغانستان تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده که افغانها سه روز عید را به خوشی سپری نمایند. اما گروه طالبان مسلح در پیامی که به مناسبت عید اضحا به رسانه‌ها فرستادند در آن افغانستان را کشور اشغال شده عنوان کردند و گفتند که به مبارزاتشان در این کشور ادامه می دهند. طالبان در این پیام با امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن و همچنان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز مخالفت کردند. در روزهای عید سالهای گذشته گروه طالبان نیز تحرکات داشتند و چندین بار حملات را در ولایات مختلف افغانستان انجام دادند. چنانچه سال گذشته افراد مربوط به این گروه پس از ادای نماز عید در مقابل عیدگاه ولایت فاریاب عمله انتحاری را انجام دادند که در نتیجه آن بیش از 40 نمازگزار کشته و 52 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال مقام‌های امنیتی کشور میگویند که این بار آمادگی لازم را برای تامین امنیت روزهای عید گرفتند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به تقاضای شورای عالی صلح میگوید تا زمانی که احساس خطر از سوی مخالفین نکنند اقدام به عملیات نظامی نمیزنند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت وی میگوید نیروهای اردوی ملی در هیچ منطقه اقدام به عمل نکردند که سبب آزار و اذیت مردم گردد. چه در روزهای عید و یا قبل از آن نیروهای امنیتی در مناطقی که امنیت تامین است عملیات نظامی را انجام نمیدهند. مردم افغانستان از مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی نیست تقاضا دارند تا در روزهای عید از جنگ و مخالفت اجتناب ورزند تا مردم بتوانند در مناطق مختلف کشور عید را به خوشی سپری نمایند. کارشناسان مسائل نظامی یگانه راه پایان بخشیدن به خشونت‌های موجود در کشور را مصالحه با مخالفین می‌دانند. اما تا کنون این گروه به این تقاضا پاسخ مثبت ارائه نکردند.
مصطفی بشارت گزارش میداد. طالبان با نشر اعلامیه گفتند در روزهای عید هم حملاتشان را بر ضد نیروهای افغان و خارجی ادامه خواهند داد. در این اعلامیه ملا عمر رهبر طالبان نیروهای خارجی را یک بار دیگر اشغالگر خطاب کرده است. در همین اعلامیه از ملا عمر نقل قول شده که گفته است طالبان با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن مخالفند. ملا عمر هشدار داده است که امضای این پیمان پیامدهای ناگوار برای افغانستان خواهد داشت. در این باره بیشتر از زرغون منگل میشنویم.
پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن راه را برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 و قرارگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان هموار می‌سازد. به این توافق حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز شنبه بعد از بحث‌های طولانی دست یافتند. در نظر است تصمیم نهایی در این مورد در یک لویه‌جرگه گرفته شود. رئیس جمهور کرزی گفته است در مسوده این سند خواست های وی در مورد چگونگی عملیات نظامی علیه تروریسم و احترام به حاکمیت ملی افغانستان در نظر گرفته شدند. ولی وی افزود تصمیم در مورد مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی به لوی جرگه محول می شود.
خارج قوا و مصونیت در افغانستان در حکومت تر صلاحیت لوره خبر ده. لحاظا پدی که مبحث ور سرونه که او فیصله و پدی مورد که در افغانستان در خلقو و لوی جرگه تر پیشوند.
حکومت افغانستان در نظر دارد در ماه آینده لوی جرگه را دایر کند، ولی جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مشترک خبری با آقای کرزی گفت اگر مسئله مسئولیت قضایی عساکر آمریکایی حل نشود، شاید پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا هیچ امضا نشود. رئیس جمهور کرزی گفت جانب آمریکایی توافق نموده است که بعد از این عملیات های خودسرانه نکنند و یک سند نوشتاری را نیز در مورد مسئولیت افغانها به حکومت افغانستان سپرده است. این در حال است که حکومت افغانستان دائما از تخطی های نیروهای آمریکایی از حاکمیت ملی افغانستان انتقاد نموده است و در این اواخر نیروهای آمریکایی را به دلیل دستگیری لطیف الله محسود، یک قمندان طالبان پاکستانی، مورد انتقاد قرار داده و گفته است محسود در سلسله تلاش های سال به افغانستان دعوت شده بود. از سوی دیگر ملا عمر رهبر طالبان افغان از عواقب جدی پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن هشدار داده است. ملا عمر در پیام به مناسبت عید قربان گفته است تجاوزگران و متحدین آنها باید این را بدانند که امضای پیمان استراتژیک میان کابل و واشنگتن عواقب ناگواری را در بر خواهد داشت. ملا عمر در این پیام که در یک صفحه اینترنتی مربوط به طالبان نشر شده در مورد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان گفته است افغان‌ها هیچگاه چنین پایگاه‌ها را نمی‌پذیرند و در صورت امضای توافقنامه امنیتی به جنگ‌هایشان ادامه خواهند داد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 108.5 همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد خواهید شنید که قتل یک روس توسط یک پناهنده قفقازی در جنوب شهر مسکو آشوب برپا کرده است. آیا افغان‌هایی که در مسکو زندگی می‌کنند از این آشوب متضرر خواهند شد؟ تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. اما حالا موضوع دیگری. ریاست جمهوری افغانستان میگوید مولانا فضل الرحمن، یک رهبر گروه های مذهبی پاکستان، تعهد کرده است که در پروسه صلح افغانستان کمک خواهد کرد. مولانا فضل الرحمن روز جمعه به کابل آمد و در یک سفر دو روزه با مقامات بلند رتبه افغان از جمله رئیس جمهور حامد کرزی دیدار کرد. اما آیا این ملای پاکستانی نقش را در پروسه صلح افغانستان بازی کرده میتواند و آیا این تعهد او عملی خواهد شد؟ در این باره مصطفی بشارت نظر وحید مژده، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، را پرسیده است.
اگر ما به گذشته ببینیم، در گذشته مولانا فضل الرحمن به عنوان رهبر جمعیت علما اسلام پاکستان که بعضی از رهبران طالبان افغان از مدارس جمعیت علما اسلام فارغ شده بودند، در گذشته نفوذ خوبی داشت مولانا. در عین حال مولانا فضل الرحمن در بخش نظامی هم با طالبان به صورت غیر مستقیم کمک کرده بود، اما بعد از حمله آمریکا به افغانستان مولانا موقفش در رابطه با افغانستان کاملا یا ای که خاموش ماند در برابر هر چی که به سر طالبان آمد و یا ای که گاهی هم از انتقاد به طالبان، مخصوصا طالبان پاکستانی، خودداری نکرد. بنابراین مولانا فضل الرحمن به عنوان یک رهبر سیاسی مطرح است. در قبلا مولانا فضل الرحمن از طالبان یک رهبر مذهبی بود، بنابراین او به اهمیتی را که نفوذ معنوی را که باید داشته باشه اون من نفوذ نداره و تلاش حکومت افغانستان به اینکه مولانا را وادار بسازه که بیایه و کمک بکنه در این پروسه، ما فکر میکنم بجاست.
سوال اینجاست که این ملای پاکستانی چقدر متحد است به همکاری در پروسه صلح افغانستان، چون در گذشته علمای پاکستان و مقامات کشور متهم بودن به دست داشتن در ناامنی های افغانستان.
مهمترین مسئله این است که حکومت افغانستان چی تعریف از صلح داره و چی میخواد از این مولانا. اگر حکومت افغانستان تقاضایش از همونطوری که تا به حال بوده این باشه که مولانا فضل الرحمن یا هر کس دیگه زندگی برن طالبان را بگوین که شما بین به دولت افغانستان تسلیم شوین، سلاح را بر زمین بگذارین، قانون اساسی افغانستان را قبول کنین و بیاین در کابل. این یک چیز بسیار بجا هست و دلیلی که تا به امروز این مسئله به جای هم نرسیده همی است که حکومت افغانستان یک خواست داره که خواست اصلا قابل قبول نیست.
وحید مژده با رادیو آزادی صحبت میکرد. شهادتنامه های جعلی کاندیدان انتخابات پروسه توزیع شهادتنامه به فارغان مکاتب را متوقف ساخته است. همین حالا پروسه بررسی اسناد کاندیدها مخصوصا در شوراهای ولایتی جریان داره و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در صورتی که اسناد این کاندیدان جعلی باشد آنها در فهرست نهایی کاندیدان انتخابات درج نخواهند شد. بیشتر در این باره از جمشید حبیب‌زاده میشنویم.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که تا حالا کدام اسناد جعلی تحصیلی را در نزد کاندیدان شورای ولایتی دریافت نکردند، اما بررسی از دوسیه های این نامزدان با جدیت ادامه دارد. در قانون انتخابات افغانستان گفته شده که هر نامزد شورای ولایتی مکلف است تا قبل از کاندیداتوری اسناد فراغت صنف 12مش را به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بسپارد، اما گزارش ها میرسانند که برخی از افراد با استفاده از اسناد جعلی خودشان را کاندید شورای ولایتی کردند. در این حال مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که اگر در این ارتباط اسناد به دست آورند، کاندید متخلف را از فهرست نامزدان انتخابات شورای ولایتی حذف خواهند کرد. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون:
طبیعی هست که با توجه به تحقیقاتی خود کمیسیون در زمینه میکنه، مطابق احکام قانون متخلفین برخورد خواهد شد و طبیعی هست اگر کسی اسنادی را کرایه کرده و اسناد صحیح نبوده و ممکن است اسناد تقلبی باشه، در اون صورت کمیسیون طبیعی هست که فرد اگر چنین چیزی به اثبات برسه کاندیداتوری حذف خواهد شد.
در حال حاضر کمیسیون شکایت انتخاباتی مصروف بررسی اسناد کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور می باشد. آقای محسنی می گوید که تا حالا 15 شکایت را درباره کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور به دست آوردند. اخیرا مسئولان ریاست معارف ولایت هرات گفتند که یک تعداد از افراد با استفاده از مهر تقلبی این ریاست اسناد جعلی تحصیلی را برای کاندیدان شورای ولایتی در این ولایت تهیه کردند. پیش از این شماری از وکلای مردم قندهار در ولسی جرگه هم گفته بودند که برخی از کاندیدان شورای ولایتی با استفاده از پول اسناد فراغت صنف 12م را به دست آوردند. در این حال وزارت معارف افغانستان گفته که پس از آگاهی در این مورد روند توزیع شهادت نامه را در سراسر کشور متوقف ساختند. محمد کبیر حقمل رئیس اطلاعات و نشرات این وزارت در صحبت با رادیو آزادی از نهادهای کشفی کشور خواست تا با عاملین همچون قضایا برخورد قانونی بکنند.
ما بعد از اینکه موضوعات در رابطه با تهیه نمودن اسناد در ریاست‌های معارف یا به زور یا به طریق دیگه از طرف کاندیداها خبر شدیم، پروسه توزیع شهادتنامه را توقف دادیم در همه افغانستان و از او به بعد اگر کسی در بازار سیاه اسناد جعلی می‌سازد و یا هم کارهای غیر قانونی می‌کند که در کل دنیا رایج است، ما در اول همیشه از ارگان‌های کشفی خود خواستیم که جعل کارا را بگیرند و در قدم دوم این اسناد پیش معارف هیچ نوع رسمیت نداره، هیچ نوع اعتبار نداره.
آقای حقمل همچنان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست که در صورت دریافت اسناد جعلی آن را با وزارت معارف شریک بسازند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، برای انتخابات شورای ولایتی در سراسر کشور بیش از 3000 تن خود را ثبت نام کردند. با آنکه در انتخابات قبلی ارائه اسناد فراغت صنف 12م مطرح نبود، اما حالا این شرط نیز برای کاندیداتوری شورای ولایتی افزوده شده است. افزایش همین شرط سبب شده که افراد فاقد اسناد فراغت صنف 12م به تقلب دست بزنند.
رادیو آزادی را میشنوید. قتل یک روس توسط یک پناهنده قفقازی در جنوب شهر مسکو آشوب برپا کرده است. مظاهرچیان وارد یک مغازه بزرگ شده و تعداد هم بر یک گودام سبزیجات که در آن مهاجرین کار میکردند هجوم بردند. در اثر این زد و خوردها حداقل یک مامور پلیس زخمی شده است. جزئیات این رویداد را از آرش همایون میشنویم.
در منطقه بریلیو و در جنوب غرب مسکو تظاهر کنندگان روز یکشنبه در اعتراض به کشته شدن یک جوان 25 ساله شیشه های مغازه ها را شکستانده وارد یک مغازه بزرگ شده و تعداد هم بر یک گودام سبزیجات که در آن مهاجرین کار می کنند هجوم بردند. به گفته باشندگان منطقه این جوان 25 ساله که به نام ایگور شرباکوف شناسایی شده است توسط یک مرد قفقازی کشته شده است. پلیس میگوید ایگور شربکوف در حالی که نامزدش شاهد واقعه بود تحت شرایط نامعلوم توسط یک فرد ناشناس مورد ضربات کارت قرار گرفت و شخص مهاجم از محل حادثه فرار کرده است. بر اساس ویدیوهای ثبت شده توسط کمره‌های نظارتی احتمال دارد مرد مهاجم از قفقاز یا آسیای میانه باشد. روز یکشنبه تظاهرات به طور صلح‌آمیز آغاز شد. آنها خواهان برکناری رئیس اداره محلی و رئیس پلیس محل شدند. اما بعد از آن که یک گروه جوانان شیشه های یک مرکز تجارتی را شکستانده بعد هم به یک گودام سبزیجات که در آن مهاجران قفقازی و آسیای مرکزی کار می‌کنند هجوم بردند، تظاهرات به خشونت گرایید و درگیری‌ها بعد از آن آغاز شد که پلیس چندین تظاهرکننده را دستگیر کرد. از جراحات حداقل یک پلیس نیز در جریان این خشونت‌ها گزارش داده شده است. ولادیمیر کلاکولتسوف وزیر داخلی روسیه با مقامات عالی رتبه آن وزارت در مسکو ملاقات کرده خواسته است تا برای یافتن قاتل تلاش‌های جدی صورت گیرد. ولادیمیر کلاکولتسوف می‌گوید: ما امیدواریم تلاش‌های ما برای بهبود وضعیت در شهر مساعدت کند. در غیر آن همه محرکان و تندروان با استفاده از فرصت از جوانان خواهند خواست به سنگربندی‌ها بروند و تصمیم را بگیرند که هیچ کس به آن نیاز ندارد. یک ویدیوی نشر شده در شبکه یوتیوب جوانان را نشان می‌دهد که با فریاد شعارهای قدرت سفیدپوستان به جلو می‌رفتند. اصلان یک قفقازی که در جنوب مسکو مغازه دارد با اظهار این که قاتل در این منطقه پنهان نشده است می گوید: آنها قاتل را در اینجا جستجو می کنند. او در اینجا نیست. چطور قاتل می تواند در اینجا باشد؟ قاتل در جای دیگر پنهان شده است. در اینجا صرف به افراد بیگناه صدمه و زیان رسیده است. خشونت‌ها در برخی شهرهای دیگر روسیه که اکثریت باشندگان آن از نژاد اسلاویک بوده، اقلیت‌های مسلمانان قفقاز و سایر کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق در آن زندگی می‌کنند نیز شعله‌ور شده است. روشن عباسوف معاون شورای ملاهای روسیه شام روز یکشنبه از جوانان همه ملیت‌ها در مسکو خواست از تنش اوضاع در منطقه بریلیوو در جنوب غرب مسکو جلوگیری کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با هشدار از خطرات همچو رویدادها در جوامع کثیرالملیتی گفته است: روسیه به نیروهای کاری مهاجر در عرصه‌های ساختمانی نیاز دارد، اما تعداد آنها در سایر عرصه‌ها به شمول تجارت می‌تواند کاهش داده شود. رویدادهای روز یکشنبه شدیدترین خشونت‌هایی است که از ماه دسامبر سال 2010 به این سو بر ضد مهاجران در مسکو صورت می‌گیرد. آن زمان نیز بعد از کشته شدن یک جوان روسی طرفدار فوتبال که ادعا می‌شد توسط یک مرد قفقازی کشته شده است، هزاران تن در اطراف کرملین شورش کرده بودند. در شهر مسکو بر علاوه مهاجران قفقاز، آسیای میانه و سایر جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق، تعداد زیادی از افغان‌های مهاجر نیز زندگی می‌کنند که در گذشته آنها نیز با تعصب‌های ضد مهاجرین مواجه بودند.
ساعت 3:27 دقیقه با وقت افغانستان است. درست ساعت 3:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما داریم و همچنان در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را به شما داریم. در این برنامه از جوانان ولایت غور در باره گروه های مسلح غیر مسئول میپرسیم. ایالات متحده آمریکا و هند توافق کردند تا همکاری‌هایشان را برای جلوگیری از تمویل گروه‌های افراطی که با پاکستان ارتباط دارند بیشتر سازند. مقامات هر دو کشور در اجلاسی که اخیراً در واشنگتن برگزار شده بود، از گسترش این همکاری‌ها خبر دادند. گروه‌های تروریستی که در پاکستان مستقراً به حملات بالای منافع هند مسئول دانسته می‌شوند. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
وزیر اقتصاد هند میگوید در اجلاس سالانه اقتصادی که با شرکت مقامات ایندی و آمریکایی در واشنگتن برگزار شده بود، درباره گسترش همکاری‌ها به منظور جلوگیری از کمک‌های مالی به شبکه‌های تروریستی، جمع‌آوری پول و تمویل نامشروع امین گروه‌ها صحبت شده است. آروین میاران در اعلامیه گفته که هدف آنها آوردن فشار بالای گروه‌های مانند لشکر طیبه و جماعت الدعوه است. گفته می شود که این دو گروه حملات سال 2008 در شهر ممبئی هند را انجام دادند که در نتیجه 166 تن کشته شدند. وزیر اقتصاد هند در اعلامیه خود در این مورد جزئیات نداده که دیلی و واشنگتن چگونه همکاری هایشان را گسترش می دهند. هندوستان تلاش دارد تا گروه های افراطی که عملا در خاک پاکستان فعالیت دارند مورد فشار زیاد قرار گیرند. وزیر اقتصاد هند هم گفته که اقدامات باید علیه شبکه حقانی صورت گیرد. گفته می شود شبکه حقانی که مرکز آن در وزیرستان است، بالای سفارت هند در کابل و نیروهای بین المللی در افغانستان حملات را طرح‌ریزی و انجام داده است. ایالات متحده آمریکا پارسال این شبکه را در لیست سازمان‌های تروریستی شامل ساخت. در اجلاس اخیر اقتصادی در واشنگتن، هند و آمریکا همچنان توافق کردند که برای ایجاد پیمان سرمایه گذاری مشترکاً کار کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و منموهن سینگ صدر اعظم هند از این پیمان که هدف آن تقویت تجارت میان دو کشور است حمایت کردند. مقامات هندی و آمریکایی در اجلاس دیروزشان در مورد بحران مالی ایالات متحده هم صحبت کردند. هر دو کشور میخواهند تا برای ثبات در بازار پالیسی های درست اقتصادی تهیه شود و همچنان اصلاحات اساسی و چارچوب های احتیاطی قوی به میان آورده شود.
و حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 3:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را با فرشته نگاه داریم.
قماندانی امنیتی کابل میگوید با وجود تهدیدهای موجود امنیتی به هیچ کس اجازه نمیدهد که امنیت این شهر را مختل سازد. مسئولان محلی ولایت پروان پرتاب راکت از سوی مخالفان مسلح بر پایگاه نظامی امریکا در ولسوالی بگرام این ولایت را تایید کردند. کمیسیون شکایات انتخابات اجدار می دهد در صورت که اسناد تحصیلی نامزدان احتمالی شورای ولایتی جهلی باشند از فهرست کاندیدان عزف خواهند شد. صدها هزار از مسلمانان امروز صبح در میدان عرفات برای ادای بخش از مراسم حج دور هم جمع شدند. وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که مذاکرات فردا میان کشورش و قدرت‌های ششگانه بتواند راه‌ها را برای حل بحران برنامه هسته‌ای ایران انبار سازد. نارامی‌ها بر ضد مهاجرین آسیای میانه در پایتخت روسیه هنوز هم ادامه دارند. و یک محکمه استیناف در اندونزیا امر کرد که بر اساس آن غیر مسلمانان از کلمه الله استفاده کردن نمی‌توانند.
تفصیل خبرها رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس های صفحات اینترنت رادیو آزادی هستند. و اگر صفحه فیسبوک دارین، فیسبوک رادیو آزادی رو هم لایک بکنین، خبرهای تازه رو روی صفحه فیسبوکتان از رادیو آزادی بخوانید. حالا هم برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
به نام خدا و با عرض سلام حضور تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، باز هم شما را خوش آمدید میگویم به برنامه فکر نو از ولایت غور. در برنامه امروزی من عبدالقادر غفوری با اتفاق 3 تن از مهمانان محترم، هر یک استاد غلام ربانی هدفمند، استاد دارالمعلمین عالی غور، آقای خدایار واقف یک از جوانان فعال ولایت غور و محمد حسن حکمی عضو جامعه مدنی در خدمت شما قرار داریم. همراهی شما را تا آخر برنامه آرزومندیم. تشکر میکنم از تمام مهمانان عزیزی که با ما امروز همکاری کردن در برنامه فکر نو شرکت کردن. موضوع برنامه فکر نو مسئله اعتراضی که چند روز قبل از سوی نهادهای جامعه مدنی با اتفاق تمام جوانان ورزشکاران ولایت غور به خاطر افزایش افراد مسلح قید مسئول راندازی شده بود، به ارتباط همو اعتراض است که چگونه میشه که آقای حکمی معلومات بدهند که چه قسم راه‌اندازی کردن این اعتراض، و چون جامعه مدنی یک سهم بزرگ داشت در راه‌اندازی از این اعتراض، و شما میشنویم و بعدا با یک از مهمانان خود بحث پیش میبریم.
به نام خدا، من عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیزی رادیو صدای آزادی. تشکر میکنم از اینکه ما را فرصت دادن تا از طریق رادیو شما در خدمت مردم خود باشیم. همونطور که گفتین، ما در چند پیش به هفته صلح قرار داشتیم. یکی از مشکلات عمده ای که فعلا دامنگیر مردم ولایت غور هست و سبب شده که جنگ های بسیار زیادی اتفاق افتاده، که افراد زیادی به قتل برسه، مردم مهاجر شون، مردم از کار قریبی بمونن، و مشکلات زیادی اتفاق افتاده که مردم از فعلا در ولایت غور تنگ آمدن، که موجودیتی البته به گفته مقامات دولتی رسما که لیست دارن 6500 نه، ولی ما اینطور میگیم که شاید بلندتر از 20,000 افراد مسلح فعلا در ولایت غور موجود باشه. و ده ها جبهه نظامی و ده ها حکومت موازی و حکومت محلی غور که صلاحیتاش حتی به بسیاری از موارد بیشتر از حکومت محلی غور هست، که از خود سرانوال محاکمه بالاخره از مردم جزیه میگیرن، دزدی میکنن، مردم ادامه سرایی، قتل ها، چور و چپاول، تجاوز، کشتن مردم، جمع کردن جزیه، خریدن سلاح به زور توسط مردم، اینا همه چیزایی که فعلا در ولایت غور توسط همی افراد مسلح انجام میشه و اینو ما گفته میتونم در کل که حکومت فعلا در اختیار ناسته در ولایت غور، در هر گوشه و کنار اینا از خود هر کس حکومتی جداگانه داره و هر کس منطقه مشخص تحت کنترل داره. ما به خاطر از اینکه بتونیم روز صلح تجلیل کنیم و پیام صلح به مردم بگوییم و خواستیم که به رسم اعتراض سلاحایی که سبب بدبختی در ولایت قرشیدانار با آتش بکشیم و از دولت محلی و مرکزی بخواییم که باید ای افراد مسلح و ای حکومت های نظامی و ای قماندان مسلح زورمندی که باعث ظلم و جنایات بسیار زیادی در ولایت غور شدن. شما همال ببینید در داخل کوچه ها و بازار مردم به اساس ظلم و جنایات اینا فرار کردن و به این فضای سرد ولایت غور فیلن در کوچه ها و پس کوچه های شهر چختران زندگی میکنن. ما خواستیم که باید اینا خلصلشان و تا زمانی که اینا خلصل نشون اینمی نقضای حقوق بشری همی جنایت و ظلم ادامه داره و مردم مجبورن که تعداد بیشتری مناطق ترک بگوین و ما گفتیم که اگر اینا خلصل نشون انتخابات شفافان در ولایت غور امکان پذیر نخواهد.
تشکر آقای هدفمند. به نظر شما افراد مسلحی که غیر مسئول گفته میشه افراد خودسر هستند و همچنین تحت نام طالب فعالیت میکنن که آقای حکیمی اضافه تر از چند برابر نسبت به ارقامی که از سوی حکومت داده میشه و یادآوری کردن، به نظر شما یا کیا هستند؟ آیا خود مردم ولایت غور هستند که در دستهای تقسیم شدن یا کسانی هستند که از خارج مرزهای غور وارد این ولایت شدند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این تعداد افرادی که سلاح در دست دارن و بانان باردوش جامعه به گرده های مردم بلند شدن، اینا تعداد کمی از اینا، تعداد انگشت شمار از اینا کسایی هستن که از خارج ولایت در داخل جغرافی ولایت غور شدن و گروه های را رهبری میکنن و گروه های را نظارت میکنن. البته این گروه هایی که با تحت فرمان او کسایی که از این ولایت حتی از افغانستان نیستن، این گروه ها از خود مردم ولایت غور هستن و دلایل متعدد و مختلف داره که اونا سلاح در دست دارن و معلوم است که به چی کسایی کار میکنن و چی میخواهن. دیگه امروز پیامی که والی غور در روز تجلیل از معلم برای مردم ولایت غور داشت این بود که در برابر این گروه ها تصمیمات خوددار اداره محلی و بزرگترین فرصت وارد عمل خواهد شدن و ببینیم که باز دستاورد حکومت در راستای امهای گروه های افراد مسلح غیر مسئول و جمع‌آوری سلاح‌ها چه خواهد بود.
بله، شما یادآوری کنید که معلوم است. پس به نظر شما کسانی هستند که از خود مردم ولایت غور از نقاط مختلفی هستند و ای که معلوم است، میشه یک انداز روشنی بیشتر بندازیم که معلوم است مثلا چی کسا هستن؟
زیاد افراد مسلح غیر مسئول هستن. یک تعداد از اینا زیر نام طالب کار میکنن، یک تعداد از اینا کسایی هستن که درگیر منازعات داخلی بین خود هستن، یک تعداد اقوامی بالای زمین دعوا دارن یا چیزی دیگه، یک تعداد افرادی هستن که در اصطلاح سالیان متمادی را از همه را امرار معیشت کردن و به دست داشتن سلاح را یگان راهی برای امرار معیشت خود میدانند و با ایک سلاح در دست دارن، مسافرین و عابرین چور میکنن، بالای مردم حکومت میکنن، از مردم جزیه میگیرن، دیگر از خود حکومت هایی دارن به گفته آقای حکیمی، به تایید گفته آقای حکیمی که موازی با حکومت حاکمیت میکنن بالای مردم، با حاکم سرایی دارن و در بدل هر محاکمه پول هنگفت به دست میارن از کسری که در اصل محکوم میکنن. دیگه اینی مشکلاتی وجود داره. و یک چیز دیگر من میخوام خدمت شما یادآوری کنم که جامعه مدنی، جوان و اطفال ولایت غور که روز پیشتر در اصل اعتراض داشتن علیه افراد مسلح غیر مسئول، باورم این هست که او یک پیام باید باشه برای اقشار مختلف تاثیرگذار ولایت غور که در این راستا احساس مسئولیت و ادای دین کنم.
بله. حالا ببخشید استاد، در ارتباط به ازی پرسان میکنم که این افرادی که به عنوان افراد غیر مسئول در ولایت غور زندگی میکنن یا به اصطلاح بگیم امرار معیشت میکنن از متفنگ دست داشته خود، از امزین تحت نام غیر مسئول بودن خود یا طالب یا ای که گروه هایی که به خاطر دفاع شخصی خود برخیزیدن، به نظر شما دولت پیشتر شما یادآوری کنیم که در محفل امروزی به روز جهانی معلم جناب والی صاحب از خلی صلاح افراد از احتمالی بودن برنامه های حضور در خلی صلاح سخن گفته، آیا به نظر شما این افراد از چندین سال به این طرف نبود دولت غور، یا چرا تا هنوز حکومت نتونست که افراد یک اندازه مهار بکنه با وجودی که مردم دولت غور شکایت از افزایش زیاد دارن؟
یگان وقت مبارزه علیه آنها از توان اداره محلی خارج است.
بله.
و در سال جاری ما عملیات های موفقانه پلیس محلی و نیرو در مجموع نیروهای امنیتی دولت غور با شما شاهد بودیم.
بله.
که عملیات علیه طالبان مرغاب و عملیاتی که برای گرفتاری ملا شیرعلی و تمام افراد مسلح ازو داشتن یک امیدواری برای مردم در اصطلاح خلق کرده و باور عام مردم این هست و میشه اطمینان کرد به گفای امروزی آقای رحمتی و والی غور که اگر اداره محلی با همه تجهیزات و امکانات و ترکیبی از پلیس، از پلیس نظامی و اردوی ملی وارد عمل شود، توانایی دفع و طرد هر نوع از گروه های مسلح غیر مسئول و از دشمن های نظام دارد.
بله، تشکر. آقای واقف، میشه شما در ارتباط به مسئله سرخوی اداره محلی غور به ما بگیم که اداره محلی غور از یک سال یا زفتر از یک سال به طرف مسئله سرخوی یا به اصطلاح امروزی بودیم، به اصطلاح محلی بودیم که موسیفیدی پیش رو گرفته بود که ما در سال قبل شاهد بودیم که دو قومی بزرگ، البته چهار قومی بزرگ که با هم درگیر بودن، اینا را با هم صلح دادن که یک مرود میشید به قومی تیمنی و رضا و یک مرود میشید به قومی چشتی و قومی پهلوان، باز هم نتایج در دست نشد. آیا میشه در سرخوهی که اداره محلی در پیش رو گرفته با اینا نتیجه داشت در برداشت و چرا این سرخوهی که دوسته شد باز هم درگیری ها وجود داشت و بین از اونا حتی یک معامل ادامه پیدا نکرد؟ نظر شما چی هست؟
میخوام روی موضوع قبلی که به سر گروه های مسلح و مخالفین حکومت و نظام فعلی افغانستان بحث کوتاه داشته شد. ما برداشت میگه که در سطح ولایت غور گروه های مسلح به سه کاتگوری تقسیم میشه. یکی طالبا هست که عملا علیه دولت میجنگن و مخالفت دارن. دوم گروه های مسلح که منشا از اختلافات قومی ولایت غور گرفته و سوم عملکرد ضعیف حکومت باعث شکلگیری یک سلسله گروه های مسلح غیر مسئولی شده که بنا به عدم تطبیق عادلانه قانون، بنا به نارضایتی مردم اونها شکل گرفته که آهسته آهسته او هم جز گروه طالبان میشه و در حقیقت در قوت طالبان و مخالفان مسلح حکومت افغانستان کمک کرده. دیگر ما برداشت میگیم که پروگرام صلح از آنطوری که در سطح افغانستان آغاز شد و در ولایت غور دفتر ولایتی شروع به کار کرد، بیشتر از این که در روی مخالفت گروه های مسلحی که عملا با حکومت مخالفت دارن درگیر هستن، روی اختلافات و حل منازعات قومی بیشتر تمرکز کرد که بیشتر من فکر می‌کنم گروه های مسلحی هم که در غور شکل گرفته برخواسته از اختلافات قومی مردم بوده و شورای صلح ولایتی هم روی از این موضوع بیشتر تمرکز کرد. اما متاسفانه درگیری ها و کشمکش های اختلافات قومی در ولایت غور سالهای طولانی در برداشت. دیگه تلاش های اعضای کمیته صلح از یک طرف ما برداشت می‌کنیم که من به عنوان عضو کمیته صلح می‌پذیرم که در درون کمیته صلح یک سلسله کمکاری و یک سلسله برنامه‌ریزی ناقصی هست و همچنان اختلافات چندین ساله اقوام مختلفی درگیر در ولایت غور دیگه باعث ازی میشه که یک صلح پایدار و یک امنیت محسن در ولایت غور تامین نشه.
بله، در ارتباط با ازی آقای واقف میشه سخن بگیم که ما نظریاتی ای را هم داریم که افرادی که فعالیت های ضد دولتی در ولایت غور انجام میدن تعداد ازیا هست که از سوی مقامات زیرسلاح طوری که قبلا هم اشاره شد، اما مشخصا میشه بگوین که این کسا بعضی ها میگن جلوی ازینا به دست سناتورها هست یا به کلایی که پارلمان هستن به دست ازو هست. به نظر شما آیا این چیز هم واقعیت داره؟ کسایی هستن که در شورای ملی یا در مجلس سنا هستن که اینا رو از اینجا حرکت میکنن و به فعالیت های هراس افغانی صحب میکنن؟
ما باور میگه که بارها هم در تمام جلسات اجتماعی و حکومتی ما گفتیم که یعنی همکاری مردم امرای حکومت و همکاری مردم امرای نظام فعلی بستگی به حاکمیت قانون، بستگی به تطبیق عادلانه قانون داره که متاسفانه یعنی عملکرد ضعیف حکومت در تطبیق قانون و عدم تطبیق عادلانه قانون باعث شکلگیری گروه های مسلح غیر مسئول علیه حکومت و علیه نظام فعلی شده.
نه.
اما چیز دیگه ای که شما اشاره کردین، من برداشت شما ای که در بحث حمایت مسئولین بلندپایه حکومتی یا مسئولین بلندپایه مردمی که همون نماینده ها باشه در امور حکومت و در جلوگیری از تطبیق قانون دخالت داشته باشند، من از تو اندازه رد نمی کنم، ولی مشخصا اشاره با یک شخص نمبرده نمی برم، ولی برداشت شما که بسیاری از کسایی که 10 سال از آدرس از این نظام و از آدرس از این مردم به اون نقطه های کلان رسیدن، شاید نقاطی که در انتخابات پیش رو اونا خود ضعیف احساس کنن، کوشش کنن که اونجا دخالت داشته باشن، اونجا نایمنی ایجاد بکنن، اونجا مردم و یک دیگر درگیر بکنن تا همون فرصت ها و جایی که برای خود شما از سر باز از این فرصت ها استفاده کنن و یک دوری دیگه سر از این مردم حکومت بکنن و حکومت دومه ایلوشا بشن.
بله آقای اکنی، به نظر شما چیزی که آقای واقف گفتن بیشتر اوج گرفتن نائمی ها در سطح ولایت غور فقط نشانه گرفتن انتخابات است که کسایی که افراد سوق میتده بی ام بودن یا بی ام شدن مناطق در ولایت غور هدف از اونها انتخابات است و سوء استفاده از ازی زور. نظر شما چی است؟ آیا این گپ ها تا اندازه
ممیل تاید شما؟ بدبختانه بگیم که از آغاز سال جاری تا کنون در ولایت غور به اساس همی ناهمنی ها و جنگ های افراد مسلح غیر مسئول 160 نفر کشته شده، آماری که پیش ماست و 150 نفر هم زخمی،
افراد ملکی.
و چندین تجاوز جنسی حتی به زنان، به اطفال و دیگه اعدام های داشتیم، محاکمات سرایی در زدن ها، مثلا حتی اخراج تبهید از منطقه. سوال شما تئوری بود که این یقینا یک چیزی هست که واقعیت داره. امروز بیشتر مشکلات هم در ولایت غور که هست که دولت نمیتونه به اقدام کنه که همه افراد مسلح غیر مسئول، همه حکومت های موازی با حکومت از طریق اعضای مجلس شورای ملی، چه کسایی که در پارلمان هستن، در اولسی جرگه هستن، چه کسایی که در مشران جرگه هستن، اعضای شورای ولایتی، از کابینه دولت افغانستان، تنظیم های سیاسی که در پشت قضیه هست و اداره محلی
قدرت
اینو است. برای ما هی تعجب کننده است که کسایی که امی حکومت های موازی با حکومت دارن، افراد مسلح دارن، جنگ میکنن، جنایت میکنن، نفر میکشن، باز امونا میان در میز ولایت میشینن، برشان چپان داده میشه، برشان نمایت میشه و امون نفرهایی که کشته شده فقط با یک دعا و با چند لک روپیه جریمه دو طرفه اکتوبه هم داده نمیشه، ختم میشه. یعنی هر جنایت انجام میتن بازم در اداره، وقتی به اداره محلی غور میرسن بازم از احترام زیاد برخوردن. یکی از دلایلی که اینا بیشتر جسور شدن. و سر مسئله انتخابات، اینا از امحال تلاش دارن که باید همطور که در گذشته از طرف اینا حمایت شدن و حال تلاش دارن که دوامدار بودن خود به این میدن که باید اینا اعضایشان برود شورای ملی، افرادشان
بله.
افرادشان برود شورای ولایتی، برود سنا و افرادشان بله. بیاید اداره و از اون طریق بتونن ادارات محلی غور تحت کنترل کنن. امی کسایی که امروز به این جنایت ها دست دارن، امینا افراد خود بیشتر واسطه و رسیدگی که به کابل دارن، افراد خود ارگان های دولتی ده اینجا جوجا مینن که بیشتر اداره غور فعلا در چالش کشاندن و این یکی از مشکلات است که در ولایت غور متاسفانه و یکی از مشکلاتی که برخوردی این سیاسی دولت باز میبینه مشکلات داره، ولی یک برخورد سطحی داره، هیچ وقت نمیخواد خود درگیر کنه در این مسئله.
یعنی به نظر شما این که برخورد بسیار سطحی داره ناتوانی از در برابر ازیاد؟
البته نه، ما ناتوانی فکر نمیکنیم. امروز شما ببینید که یک کندک 500 نفرین از میامه هست، یک کندک اردوی ملی اینجا هست که به داخل شهر خواب هست، پلیس 1500 نفر ما پلیس داریم، اینا هم قوت هاسته. اگر بخواد دولت تصمیم جدی بگیره من میتونه وارد عمل شود در مثلا که مردم از این چیزها به سوت اومدن. اگر مردم احساس کنن که دولت با اونا برخورد میکنه و تصمیم قاطع داره و دیگه اینا نمیتونن دوباره سر قرار بیان، باور کنید که مردم با دولت سطح شده هم کاره. ولی وقتی که اونا مردم وقتی ظلم و جنایت ایزار میبینه یا به اداره محلی به دروازه اداره محلی خواب میشه، میبینه که چیزی ازش نمی، یا مجبور اینجا ترک کنه ولایت غوره، یا مجبوری که باید بره و پس زیر اثر اون قماندان شو، یا بره و گروه جدید
شده. پس به نظر شما اداره ملی تحت اثر کسانی هستن که در
یقین است شما احساس میکنید وقتی اون نفر در منطقه جنگ میکنه دوباره میایه نفر میخشه میایه پیش روی والی و قماندان رئیس امنیت میشینه به اون چیزی گفتن نمیشه، نظر شما چی هستی؟ ده ها نفر میکشن میان پیشیروی داره ملی بیرون چی که یا محاکمه شون سرن ولی تحت جلب قرار بگرن برخورد شده با اونو با یک خط عادی خود ده ها نفر اینا الفصل میکنن.
آیا به نظر شما که کسانی هستن که از سوی وکیلات پارلمان و سنا حمایت میشن؟
بعضانشان هستی که از سوی حتی اینا همین کسایی که در سنا و سی جرگه هستن اینا گروه مشخص خود خور دارند در مناطق زیاد شو اینا یا رهبر یک گروه هستن یا افراد یک گروه هستن ده این مسئله است. شورای صلح هم متاسفانه در ولایت غور تلاش برای صلح نکرده. شما فیصله هایی که دیدن تا هنوز یک فیصله ایز تطبیق نشده در حل مناجات. بیشتر افرادی که آمدن افرادی بودن که اینا بخاطر نمایش آورده شده. سلاحی که آوردن قطعا قابل استفاده نبوده و گروه هایی که آوردن اینا بخاطر گرفتن معاش بخاطر چه که نشان دهن به دولت و جامعه جوانی که معنی قدر فعالیت کرده بیشتر شد دکاندار حتی پلیس حتی معلم حتی کارمند دولت یا کسایی بودن که اصلا وارد قضای جنگ حتی اینا تشویق شده بنا به کسایی دیگران گفتن که باید ما سلاح بگیریم چند روز بی‌نظمی کنیم تا بیام ده شورای صلح و از طریق بتونیم امرار معاش کنیم و یا بیشتر افراد تسلیم شدن که اینا یاد مواد مخدر دوسیه داشتن یا جنایت که بودن بخاطر ایسی که ازی از تحت پیگرد خوانی خلاص شدن اونا آمدن وارد پروسه سال شدن و این به خود خود در حقیقت اینا خوخور از قانون راه کردن.
خب تشکر آقای واقف. به نظر شما چیزی که آقای حکیمی گفتن که جنایت ها صورت میگیره افرادی هستن که دستگیر میشن دوباره راه میشن و به ارتباط قتل مردم به ارتباط قاچاق مواد مخدر به نظر شما چی واسه چرا از وقت از یک سال دو سال چند سال به طرف ما شاهدی هیچ نوع محاکمه ای نبودیم از کسانی که به جرم و به جنایت گرفتار شدن در اداره ملی از سوی سرانولی ما و یا محکمه هیچ شاهدی تطبیق یک قانون نبودیم. به نظر شما علت ازی چی است؟ چرا این کسانی که گرفتار میشن با وجود که مجرم هم هستن اما یک محاکمه ای علیه ازی صورت نمیگیرد؟
خب بنام خدا همونطوری که شما به جریان هستین دیگه ما در یک شرایط قرار داریم که بعد از 30 سال جنگ و بدبختی امروز نسبی داره یک نظام قانونمند و مردمی هستیم ولی نباید به این شرایط ما انتظار 100% تطبیقی قانون در شرایط فعلی داشته باشیم اما نباید اینقدر جفون به حق از این مردم به حق از این ملتی که 30 سال به زیر مرمی تفنگ و راکت و پیکای نگون باشه اما 10 سالی که در یک شرایط یک حکومت قانونمند و نظامی زندگی کنن بازم حق مردم فقیر، حق مردم دورافتاده، حق مردمی که یعنی 80%ش خواهد دولت غربی بگم بازم 80% یعنی مردم در یک سطح ناآگاهی از قانون و از قوانین نافذه کشور به سر میبرند. دیگه اینجا مجموعی از نهادهای مدنی، جامعه مدنی، فعالین، روشنفکرها، علما من فکر میکنم که اول اینا هم یعنی مکررن اخن حکومت بگیرن، فشار بیارن تو قانون به صورت عادلانه تطبیق شود و از طرف دیگه تطبیق قانون مسئولیت اصلی ارگانهای عدلی و قضایی است که متاسفانه در ولایت غور ما شاهد تطبیق کمتر قانون و تطبیق عادلانه قانون بده. این متاسفانه برخورد نامتوازنی ارگانهای عدلی و قضایی در قضایا سبب شده که بسیار از گروه مثلا همطوری که پیشتر گفتم به خاطر عدم تطبیق قانون و یا قانون به نفع یک شخص مبنی بر روابطی که با یک بزرگ در درون مجلس نمایندگان یا شورای ملی یا بالاخره در مجلس سنا یا روابطشان در بعض مقامات حکومتی بوده مبنی به اراده یا زو عمل کرد صورت گرفته که در حقیقت در کاهش فاصله میان مردم و حکومت نهایتا کمک کرده و ما پیام مایی است که این واقعا هر کس در هر ساعتی از موقف حکومتی قرار داره مسئولیت خود در برابر یزی حکومت در برابر یزی مردم ادا کنه تا حداقل ما شاهد بقای زمین نظام برای یک مدت طولانی باشیم تا یک افتخارات رو به نسل آینده
تا بله تشکر عرفمند صاحب. به ارتباط راه حل یزی مسائل از شما میخواییم که بشنیم که چی هست. آیا مشکلاتی که فعلا وجود داره که جوانان بود از جامعه مدنی بود باشنده های ولایت غور اعتراض کردن تفنگ ها رو با آتش زدن تفنگ های غیر واقعیه به گونه یا به رسمی اعتراض بگیم راه حل یزی چی هست؟
راه حل مشکلات موجود امنیتی در ولایت غور در اصطلاح به اندازه علل بروز ناامنی ها متعدد میشه. حالا ما بریم طرف علل بروز ناامنی ها. اگر علت بروز ناامنی بیکاری هست برای مردم کار پیدا شد، اگر علت بروز ناامنی پایین بودن سطح سواد مردم است باید سطح سواد مردم بالا شد، اگر علت بروز ناامنی ای هست که افراد مسلح غیر مسئول از ای را امرار معاشات میکنند سلاحشان گرفته شد. اگر علت بروز ناامنی یک تعداد آدمایی هست که جنگی افراد مسلح غیر مسئول علیه حکومت یا در منازعات داخلی مشروع تبلیغ میکنند جلوی اونها گرفته شد. اگر علت بروز ناامنی سکوتی نهادهای مدنی است، نهادهای مدنی باید صدای خود بلند کنند. اگر علت بروز ناامنی سکوت علما است، علما صدای خود بلند کنند. اگر علت بروز ناامنی فساد در داخل حکومت است، فساد باید زدود شود. اگر علت بروز ناامنی ای است که اعضای کابینه، اعضای مشران جرگه، اعضای ولسی جرگه، اعضای شورای ولایتی و افراد داخل اداره محلی سود میجویند جلوی اینا گرفته شد،
آره به نظر بشه. شما بیشتر روی تمام مسئله تمرکز رو
تمامی همین امین کل چیزایی که میاده بری کردم اینا جزئی از عواملی هست که ناامنی ها رو به وجود میاره. در کنار این علل، علل دیگه هم وجود داره. حالا باور من این هست که تا هر کس در برابر این جامعه ادای مسئولیت نکنه، اگر ما بگیم حکومت به تنهایی امنیت تامین کنه به هیچ صورت امکان نداره، یک پیشنهاد غیر عملی است. اگر ما بخوایم امنیت تامین شه، اگر ما معلم هستیم، اگر ما خبرنگار هستیم، اگر ما پلیس هستیم، اگر ما مامور حکومت هستیم، اگر ما در صحنه کار میکنیم، اگر ما در مشران جرگه کار میکنیم، اگر ما در شورای ولایتی کار میکنیم، اگر زن است، اگر مرد است، در جامعه مکمل کلگی اول به باور کنن که تامین امنیت به نفع ایزنا هست و بعد با یک هماهنگی کامل و با یک ایمان مشترک حرکت کنن طرف تامین امنیت، امنیت تامین میشه. در غیر از اون حضور گسترده و حجم کثیری سلاح‌ها دولت غور تا او حد هست که اگر ما از اداره محلی تقاضای زیاد داشته باشیم که امنیت فلان منطقه را تامین کنه، اگر امنیت همون منطقه تامین هم بشه، به شما اطمینان میتونیم که یک اونجا امنیتی که وجود می یک امنیتی پایدار و باثبات نخواهد بود. چون سلاح‌ها هست، زیاد هست و باز هم یک مقطعی از زمانی در مقطعی از زمان روی کار می آید و باعث ازی میشه که در دست افراد قرار بگیره و او افراد از پیش استفاده کنن در راه ناامنی.
بله آقای که شما چی نظر دارین در ارتباط به مسئله به وجود آمدن امنیت بهتر در ولایت غور؟ آیا راهکارهایی که حکومت تا هنوز در پیش گرفته بود راهکارهای منظم و راهکارهای خوبی گفته میشه به خاطر تامین امنیت؟
یک چیز می خوام بگم که مردم 100% با این دولت همکار است. ولی شما ببین ما بارها دیدیم که دوز مردم آوردن به دولت دادن ولی آزاد شده، دیدن که آزاد شده دیگه همکاری نکرد. وقت قاچاقبر مواد مخدر دادن سیگن آزاد شده، وقتی فاسد رو به دولت تحویل دادن سیگن آزاد شده، وقتی مواد مخدر تحویل دادن که زیادش گم شده دیگه، مردم وقتی دیدن که دولت خودش نمیخواد برای حاکمیت دولت فکر کنه برای بقای دولت، برای تطبیق قانون و مبارزه با جرایم جدی نیست، مردم دیگه احساس کردن که دیگه همکاریشون فایده ای نداره. یک از مثال من چطور میخوام بگم که دولت هنوز راهکار جدی برای مسئله نداشته، راهکاری که به این فکر بوده باشه که من بالاخره به طرف بیتر شدن برم. البته بیشتر چیزایی هست که نمایشی فکر میکنن، هر کس که اینجا اومده به احساس هست که من برو یک کار بکنم که نمایشی حداقل چند روز روزگارم بشه و نام نیک باشه و دولت محلی جامعه جهانی فکر کنه این کار میشه. نه، تا هنوز راهکار جدی و دلسوزی برای آوردن صلح و تامین امنیت و بازسازی در ولایت غور البته متاسفانه وجود نداره. شما تمام چیزایی که میبینید نمایشی است، برخورد ها، صلح ها، مثلا بالاخره علی منازعات، مثلا اینا همه چیزایی هست که ما شما امروزه با
من بس راهکاری که باید
راهکاری است که دولت به فقط بر دولت بودن فکر کنه، بر تطبیق قانون فکر کنه، به فکر باشه که دیگه روابط چیزی نیست که ما باید به او فکر کنم، یعنی به روابط ها، به کسایی که واسطه ها، به تنظیم و به گروه و منطقه و قومی که فکر نکنم.
تشکر میکنیم. برنامه فکری نو بود که با حضور محترم استاد هدفمند و استاد دارالمعلمین عالی غور و محمد حسن حکیمی عضو جامعه مدنی و همچنان خدایار واقف یک از جوانان فعال ولایت غور تقدیم شما شد. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به الله مهربان میسپاریم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی
حامی دموکراسی.